ساعت 20:08 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر کل اتحادیه عرب خواهان تشکیل نیروی نظامی اعراب برای مقابله با گروه‌های افراطگرای اسلامی شد. وزیر دفاع عراق میگوید دریافت کمک از ایران و آمریکا به شکل متعادلی پیش می‌رود. و آمریکا ده‌ها تجهیزات نظامی را به کشورهای حوزه بالتیک تحویل داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، از اعضای این سازمان خواست برای مقابله با گروه‌های افرادگرای اسلامی نیرویی نظامی متشکل از کشورهای عرب تشکیل دهند. آقای عربی که در جلسه روز دوشنبه وزرای خارجه عضو اتحادیه عرب در قاهره سخنرانی می‌کرد، مبارزه با گروه‌های تروریستی را از طریق تشکیل نیروی نظامی اعراب نیازی فوری خواند. در همین حال وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که از سخنرانی خانم مارگوت والستروم وزیر خارجه در نشست روز دوشنبه این سازمان جلوگیری شده است. در بیانیه وزارت خارجه سوئد گفته شده که عربستان سعودی به دلیل انتقاد دولت سوئد از نقض حقوق بشر در عربستان از سخنرانی خانم والستروم جلوگیری کرده است. وزیر دفاع عراق دریافت همزمان کمک از ایران و آمریکا را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی امری عادی در زمان جنگ توصیف کرد و گفت این امر به شکل متعادلی پیش می رود. خالد العبیدی که در یک کنفرانس خبری با ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در بغداد شرکت کرده بود، نقش ایران در جنگ با گروه خلافت اسلامی را بسیار مثبت خواند. ژنرال دمپسی در سفر کوتاهش به بغداد با حیدر العبادی نخست وزیر عراق و فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در آن کشور دیدار و گفتگو کرد. او پیش از رسیدن به بغداد گفته بود در نظر دارد به دولت عراق برای همکاری بیشتر با اقلیت سنی آن کشور فشار آورد و از آنها بخواهد درباره چگونگی ایجاد توازن در روابطشان با ایران هم توضیح دهند. در خبر دیگر، اعضای شورای همکاری خلیج فارس موافقت کردند به درخواست رئیس جمهوری یمن نشستی فوق‌العاده برای بررسی بحران سیاسی در آن کشور برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در بیانیه‌ای که از طرف دفتر پادشاه عربستان صادر شده، تأکید شده است که امنیت یمن بخشی از امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شود. عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، پس از حمله شبه نظامیان شیعه حوثی به صنعا چند روز در حصر خانگی بود و پس از آن به عدن فرار کرد. شهر صنعا پایتخت یمن هم اکنون در کنترل شبه نظامیان شیعه حوثی است. و روز دوشنبه بیش از 100 تانک نظامی، نفربر و دیگر تجهیزات نظامی آمریکا در بندر ریگا به کشورهای حوزه بالتیک تحویل داده شد. ژنرال جان اوکانل از فرماندهان ارتش آمریکا که نظارت بر نقل و انتقالات این تجهیزات را بر عهده دارد، به خبرگزاری فرانسه گفت تا زمانی که لازم باشد برای خونسا کردن اقدامات تهاجمی روسیه، این سلاح‌های سنگین در منطقه باقی خواهند ماند. جمهوری‌های استونی، لتونی و لیتوانی در سال 2004 به عضویت ناتو در اتحادیه اروپا درآمدند. ناتو و کشورهای بالتیک نگران افزایش نفوذ نظامی روسیه در این منطقه و حمله احتمالی به این سه کشور هستند. و اما چند خبر از ایران. حسین اشتری، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، روز دوشنبه با حکم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده این نیرو منصوب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین اشتری پیش از این رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بود. او جانشین اسماعیل احمدی مقدم شد که به مدت 10 سال فرماندهی نیروی انتظامی ایران بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن در برلین، ابتدا در مورد کارنامه اسماعیل احمدی مقدم به همکارم بهروز کارونی میگوید:
پیش از آقای احمدی مقدم، آقای قالیباف به دلایلی شاید چون کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری سعی کرده بودند که یک چهره مناسبی را از نیروی انتظامی ارائه بدن و همینطور تغییراتی را در نیروی انتظامی داده بودند که تلاش تبلیغاتی زیادی برای اون تغییرات در جامعه انجام شده بود و بر اساس گزارش ها آقای احمدی مقدم پیش از اون به دلیل مشکلی که با آقای قالیباف داشتن عملا از سمتی که در نیروی انتظامی داشتن استعفا داده بودند. طبیعتا با این شرایط کار آقای احمدی مقدم خیلی سخت میشد برای اینکه بتونن یک چهره قابل قبولی از نیروی انتظامی مجددا ارائه بدن. و بدشانسی دیگرشون هم طبیعتا مصادف شدن مدیریتشون با حوادث اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که به نوعی مواردی مانند بازداشتگاه کریزک و دیگر عمل کرده نیروی انتظامی حتی کار را تا اونجا رسوند که برخی از اصولگرایان مانند آقای احمد توکلی هم خواستار استعفای آقای احمد مقدم شدن. و آقای احمد مقدم خودشون در مصاحبه‌ای گفته بودن که به نوعی شاید تلویحاً استعفام داده بودن، اما در نهایت اون نامه هایی که رهبری در پاسخ بهشون نوشته بودن باعث شده بود که ایشون در مدیریت نیروی انتظامی باقی بمونن. و عملا تمدیدهای حکم ریاست ایشون هم نشون میداد که نیروی انتظامی در واقع در یک شرایط نرمالی به سر نمیبره و شاید آقای خامنه‌ای به دلیل اعتراضات سال 88 ترجیح میدادن تا مدتی آقای احمدی مقدم در مدیریت نیروی انتظامی باقی بمونن که به این معنا تلقی نشه که ایشون به دلیل اعتراضات اون سال و عملکردی که در این سالها داشتن عملا برکنار شدن.
تا این مدت فکر میکنید که آقای احمدی مقدم چه کارنامه از خودش باقی گذاشت؟
کارهای جدیدی هم که در دوره آقای احمدی مقدم انجام شد عملا در نهایت باعث شد که به زیان ایشون در افکار عمومی تموم بشه. به طور مثال بحث پلیس فتایی که ایشون به هر حال احساس میکردن که ممکنه یک نوع نوآوری در مدیریت نیروی انتظامی باشه و نیروی انتظامی رو با شرایط روز و موضوعات جرایم اینترنتی هماهنگ بکنه، در نهایت به قضیه آقای ستار بهشتی منجر شد و باعث شد که فشار زیادی بر روی نیروی انتظامی بیاد. و عملا آقای احمدی مقدم میشه گفت که به نوعی شاید چهره شبیه چهره آقای هدایت لطفیان را از خودشون باقی گذاشتن که بعد از اعتراضات سال 78 و حمله به کوی دانشگاه تهران کنار رفتن و دیگر هم بحث یا خبری از ایشون مطرح نشد. و کنار رفتن آقای احمدی مقدم از فرمانده نیرو انتظامی هم در شرایطی انجام میشه که انتقادهای بسیاری از عمل کرده این نیرو وجود داره و آقای احمدی مقدم هم وارث اتفاقات زیادی هست که عملا باعث شده که مدیریت ایشون و به نوعی نیروی انتظامی در این سالها بدنام بشه.
در مورد جانشین آقای احمدی مقدم یعنی آقای اشتری فکر میکنید که آیا امکان داره که سیاست هایی که تا کنون اجرا میشده تغییر بکنه و اگر پاسخ مثبته به کدوم سمت و سو خواهد رفت؟
شاید تفاوت اصلی آقای اشتری با فرماندهان قبلی نیروی انتظامی اینه که به هر حال ایشون میشه گفت دیگر نسل اول فرماندهان نظامی ایران و فرماندهان جنگ ایران و عراق نیستند. میشه گفت حالا از نسل دوم به لحاظ رده های مدیریتی تلقی میشن، چون همه فرماندهان قبلی به نوعی از فرماندهان نظامی رده اول تلقی میشدند، حالا چه در سپاه و چه در نهادهای دیگه. ولی آقای اشتری سمت‌هایی که پیش از این داشتن در واقع در مجموعه خود نیروی انتظامی بوده و ایشون میشه گفت که تنها چهره نظامی و امنیتی داشتن و اگر فرماندهان سابق نیروی انتظامی سعی میکردن که یک چهره متفاوت به نوعی حالا فرهنگی یا سیاسی هم از خودشون داشته باشن، آقای اشتری این ویژگی ها رو ندارن و شاید به هر حال رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که مانند دیگر انتصاب هاشون در صدا و سیما و یا نهادهای دیگه فردی رو منصوب بکنن که به لحاظ جایگاهش بیشتر اون جایگاه اطاعت از رهبری رو داشته باشه و با توجه به سوابق آقای اشتری ممکن روی کرده نیرو انتظامی تا حدودی در برخی از حوزه ها روی کرده امنیتی تری بشه، ولی طبیعتا در ساختار کلی این نیرو با توجه به اینکه به هر حال در طول این سالیان ساختار نیرو انتظامی شکل گرفته بعیده که خیلیشون بتونه تغییرات خاصی در این ساختار به وجود بیاره.
احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن در برلین در مورد کارنامه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پیشین ایران با بهروز کارونی گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران روز یکشنبه گفت که طی 10 سال گذشته سطح جنگل‌های کشور روندی نزولی داشته است. در همین حال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان ارائه گزارش سالانه دقیق از میزان توسعه جنگل و یا تخریب فضای سبز کشور از سوی دستاندرکاران منابع طبیعی شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران در شرایطی اعلام می‌کند که طی 10 سال گذشته سطح جنگل‌های کشور روندی نزولی و کاهشی برابر با 14000 هکتار را داشته که در سال‌های اخیر بسیاری از نهادهای محیط زیستی در داخل و خارج از ایران از جمله سازمان جهانی خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو در مورد تخریب جنگل‌ها، آتش‌سوزی و برداشت چوب در ایران هشدار دادند. به گزارش ایسنا، آقای جلالی خسارت سالانه ناشی از پدیده بیابانی شدن ایران را حدود 1000 میلیارد تومان ذکر کرد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه خواهان ارائه گزارش سالانه توسعه و تخریب جنگل‌ها شد. وی پیشنهاد داد در این گزارش باید دقیقاً اعلام شود که چند درخت در 1 سال کاشته و چه تعداد از دست رفته است، چند هکتار از زمین‌های بایر به زمین‌های سبز و جنگل تبدیل شده و چند هکتار جنگل به آزادراه و یا موارد دیگر تبدیل شده است. در گفتگو با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، در مورد وضعیت جنگل‌های ایران پرسیدم. ناصر کرمی در دانشگاه نروژ:
دو تا نکته وجود داره در مورد بحث جنگل‌های ایران. این است که آمار واقعی و مستندی که توسط به اصطلاح مراجع مستقل تهیه شده باشه وجود نداره. ما میتونیم در این مورد به آمار فاو توجه کنیم. فاو با اون چیزی که گزارش‌های مثلا توی نیمه اول دهه 50 شمسی گزارش منتشر می‌کرده و گزارشی که الان منتشر می‌کنه، الان یک چیزی حدود 7.5 میلیون هکتار. حالا باز این 7.5 میلیون هکتار هم عدد مثلا 4 5 سال قبله، یعنی الان هم شاید کمتر شده باشه یا شاید هم حالت ثابت مونده باشه. به هر حال این عدد رو اگر ما گزارش فاو رو ملاک قرار بدیم، چیزی حدود 2/3 مساحت جنگل‌های ایران در یک دوره 40 ساله تقریبا از بین رفته. مضاف بر اینکه خیلی از عرصه‌ای که ما الان بهش میگیم جنگل، به خصوص توی زاگرس چیزی به نام جنگل دیگه توش وجود نداره. اینا درختزار حداکثر میشه گفت در یک جایی و یا در یک جایی از استان گلستان حتی، یا در یک جایی از استان گیلان حتی، اینا به واقع دیگه جنگل نیست. اما اون چیزی که سازمان جنگل و مراتع مدعی هست این است که مثلا در بعد پیروزی انقلاب مساحت جنگل‌ها کمتر از 18 میلیون هکتار بوده، الان هم بیشتر از 12 میلیون هکتاره. به خصوص اینکه مدعی هستند که این مقدار 12 میلیون هکتار مثلا چیزی به 20 ساله که ثابت مونده. این خب حالا یک موجی بود بعد از انقلاب که خب یک همچین حفاظتی نبود، ریختن توی جنگل‌ها و خیلی تصاحب کردن و مردم محلی به خصوص اینها و یه سری نهادها و اینها رفتن بالاخره. خب الان پیچیده‌تر شده تصاحب جنگل، به اون راحتی‌ها نیستن که اصلا الان انجام نشه. اما به هر حال این نکته که الان شرایط متفاوت است با 20 سال پیش، خب نکته درستیه، یک مقدار شرایط بهتره، اما باز هم تغییر کاربری جنگل‌ها به صورت گسترده در قالب پروژه‌های شبه عمرانی یا شبه اقتصادی، یعنی که به عنوان تجاری میدن، عنوان گردشگری میدن، عنوان‌های دیگه، دیروز صدای خامنه‌ای گفت تحت عنوان حوزه علمیه میرن وسط جنگل میرن زمین‌ها رو تغییر کاربری میدن. این رو دیگه حتی موردی بود که اعتراضشون رو هم برانگیخت. در حال هنوز این تماکن وجود داره. این عدد سالانه 1000 هکتار یا مجموعاً 14000 هکتار توی یک دوره 10 ساله، من فکر می‌کنم که عدد بسیار کوچیکیه و حجم تغییر کاربری و حجم تصرف جنگل‌های ایران قاعدتاً باید خیلی بیشتر باشه.
ناصر کرمی میگوید جنگل‌های ایران بنیه استفاده تجاری ندارد و باید روش‌های دیگری را جایگزین بهره برداری صنعتی تجاری از جنگل ها کرد.
ببینید، ما به هر حال یک کشور خشکی هستیم. عملا دیگه کمتر از 10% مساحت ایران جنگل است. ما باید مثلا این فکر استفاده تجاری از جنگل های ایران، یعنی که ما با قطع درخت و مجوز فروش چوب و تولید چوب تو جنگل های ایران، این رو من معتقدم مطلقا باید ما این ذهنیت رو اصلا بذاریم کنار. جنگل های ایران توان به اصطلاح استفاده تجاری ندارن. تعرفه واردات چوب باید حذف شه. به جاش باید خیلی خیلی مطلقاً ممنوع بشه برداشت چوب تو جنگل‌های ایران. حالا ممکنه بگن یه عده کارشون از دست میدن، خب اون عده مثلا بهشون مجوز واردات چوب بدون تعرفه داده بشه، اما در عوض باید یک جوری باشه که حتی یک تیکه چوب شما توی این جاده‌ها و اون مسیرهای ما بین جنگل‌ها توی یک ماشین می‌بینید بعد مثل مواد مخدر باش سختگیری بشه و برخورد بشه. این تنها راهش است. بگن موت شما الان یک جایی میرید اصلا صدای اره برقی یک لحظه قطع نمیشه توی این جنگل‌ها، اونم توی این شرایط خشکسالی و کاهش بارش و اینها.
در روزهای اخیر به مناسبت روز درختکاری، گروهی از چهره‌های سیاسی، هنری و ورزشی در ایران اقدام به کاشت نمادین درخت کردند. روز جمعه 15 اسفند در ایران به روز درختکاری معروف است.
گزارش همکارم کیان معنوی بود. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.